أيها الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور. رهیار
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام. بسیار سپاسگزاریم که در میان تنوع شبکه های رادیویی در کشور شنونده برنامه رهیافت از رادیو اقتصاد هستید. بنابراین در این لحظه بر شما درود می‌فرستیم که یک ساعت ما را تحمل می‌کنید. باور 373 را باید پیچیده ترین و مهمترین سامانه پدافند هوایی موشکی دانست که و حتی پیچیده ترین پروانه دافعه داخلی او را به حساب آورد. که کار طراحی، ساخت، تست و عملیاتی شدن آن در کمتر از یک دهه به دست متخصصان ایرانی در داخل انجام شده است. در ابتدای برنامه توجه شما را به گزارش کوتاهی که همکارم جناب آقای محمود آبادی تهیه کردن جلب می‌کنم.
گروه فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری و بعد از گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع وابستگی صنعت دفاعی کشور به بیگانگان به ویژه آمریکا، با همت و مجاهدت‌های شگفت‌انگیز متخصصین و فعالان حوزه دفاعی، همینک ایران اسلامی به نقطه‌ای از پیشرفت و اقتدار در عرصه بازدارندگی رسیده که جبهه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی را به رغم ماجراجویی‌ها و عملیات روانی و رسانه‌ای گسترده از هر گونه اقدام سخت و اندیشیدن به تهاجم نظامی بر حذر داشته است. امیر سرتیب حاتمی، وزیر دفاع:
بر اساس ارزیابی برخی مؤسسات غربی، رتبه قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 میلادی از رتبه 20 به رتبه 13 جهان با 7 مرتبه رشد ارتقا پیدا کرده
و این موفقیت‌ها در حالی حاصل شده است که کشورمان دهه‌هاست محصور تحریم‌های ظالمانه بوده است. تحریم هایی که دستاورد بزرگی چون خودباوری، خودکفایی را برای من به ارمغان آورده است. بختیاری، کارشناس دفاعی:
چاره جز این که بریم به سمت خودکفایی نداشتیم و همین باعث شد که ما تو بعضی از حوزه هایی که تحریم شدیدتر بود، هر چند ممکنه با یه سری با چند سال تاخیر، ولی به یه سری از سامانه هایی دست پیدا کردیم که واقعا میشه گفتش که اینا در لبه تکنولوژی قرار دارن.
امیر سرتیب حاتمی، وزیر دفاع:
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه های رز، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیک و همه عرصه ها تولید شده.
توانمندی صنعت دفاعی کشور من اکنون در جایگاهی قرار گرفته است که به همت متخصصین زبده خود میتواند با ورود به حوزه‌های غیر دفاعی رونق بخش تولید در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.
هر جا ما میتونیم به صنعت غیر دفاعی کمک کنیم، وظیفه ماست این کار رو انجام. من بسیار خوشحالم در همین تحریم اخیر در خودروسازی ما دچار این مشکل شدیم، قطعاتی رو میخواستیم که خب میبایست طبق قرارداد به ما میدادند و ندادند. خب یکی از جایی که وارد عمل شد صنعت دفاعی ما بود، قطعه رو ساخت، قطعه با کیفیت خوب، با شرایط خوب. این به معنای آن است که ما در جنگ اقتصادی باید در کنار هم باشیم.
آنچه مسلم است، دستیابی به فناوری‌های پیچیده نظامی که دستیابی به آن به راحتی میسر نمی‌شود، بیانگر آن است که متخصصین صنایع دفاعی ما با درجه تبحر خود برای ورود به صنایع دیگر با کار دشواری روبرو نیستند. بختیاری، کارشناس دفاعی:
این اصلا یکی از اصول تکنولوژی تو دنیا، تو کشورهای توسعه یافته مثلا آمریکا یا کشورهای دیگه، این هستش که بسیاری از تکنولوژی‌های اقتصادی یعنی غیر نظامی سرریز تکنولوژی‌هایی هستش که تو حوزه نظامی بهش دست پیدا کردن. شما در حوزه ساخت موشک وقتی که به توانمندی بالا میرسید میتونید در استفاده از پرتاب ماهواره که حالا لزوما میتونه نظامی نباشه استفاده بکنید، یا مثلا تو صنایع الکترونیک که ما الان به این توانمندی میرسید که مثلا همونطور که اعلام شد میاد در طراحی یه سری قطعات حساس خودرو مثل ECU که به عنوان قلب خودرو حساب میشه و ما یکی از مشکلات خودروسازیمون در داخل همین هست رو میتونه به تامین بکنه.
امیر سرتیب حاتمی، وزیر دفاع:
نرفتیم دنبال فقط دور زدن تحریم، ما اومدیم به ظرفیت‌های داخلی که ظرفیت‌های بسیار بزرگی است، به اونها توجه کردیم و به اونها اتکا کردیم. به جای شرکت‌های خارجی که در شرایط تروریسم اقتصادی کشور رو ترک کردن، این تدبیر به سرعت اجرایی شد، بالغ بر 1500 میلیارد تومان با شرکت‌های خودروسازی قرارداد دارن که بخش قابل توجهی از اون اجرا شده و حدود 2500 میلیارد تومان هم در حال قرارداد دارن.
امروز خودکفایی صنعت دفاعی ما نه تنها تعیین کننده قدرت نظامی کشور برای تحقق راهبرد بازدارندگی فعال است، بلکه پشتوانه مهمی برای علم و فناوری و رونق اقتصادی کشور میتواند باشد، به شرط آنکه بتوانیم از این ظرفیت فراهم شده بیشتر و بهتر استفاده کنیم. با رهیافت همراه باشید.
یکی از ویژگی‌های این سامانه که بزرگترین تحول تاریخی در صنایع نظامی کشور محسوب می‌شود، بومی بودن آن توسط از دانشمندان داخلی است که توجه بسیاری از دانشمندان جهان را به خود معطوف داشته است. سردار مظفری، معاون امور صنایع دفاعی کشور، سلام بر شما.
سلام علیکم ورحمت الله.
خسته نباشید. سردار، این سامانه دارای چه ویژگی‌هایی هست و چقدر میتونه ما را در لحاظ دفاعی در کنار خودمون مقتدرتر کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خدمتون عرض کنم که سامانه پدافند هوایی باور 373 یه سامانه یه که در واقع در موضوع پدافند هوایی برد و ارتفاع بلند برای مقابله با انواع هواپیماهای جنگنده، بمب‌افکن‌ها، هواپیماهای پنهانکار یا همون رادارگریز، موشک‌های کروز، موشک‌های ضد رادار و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد طراحی شده و در واقع قادره که هدف‌هایی که در برد 200 کیلومتر در واقع از زمین قرار داره رو در اکثر ارتفاع درگیری 27 کیلومتر مورد هدف قرار بده و قابلیت‌های بسیار بالایی داره که اگر مختزی باشه، حالا من نمیدونم در
چه سردار همزمان چه تعداد هدف رو این اصابت قرار میده.
ببینید، این قادر همزمان 300 هدف رو کشف بکنه، منتها برای این که این اهداف رو بتونه ردگیری بکنه حدود 100 تا از اونها رو میتونه همزمان ردگیری کنه، ولی در واقع در واحد زمان 6 تاشو میتونه درگیر بشه، یعنی مورد اصابت قرار بده در همون برد ارتفاعی که منظرتون عرض کرد.
بله امیر، در مورد چه نقشی در تولیدات دفاعی کشور میتونه داشته باشه؟ ما چقدر در این زمینه میتونیم اتکا کنیم؟
یعنی تولیدات خارج از بخش دفاع رو میفرمایید؟
بله بله دقیقاً.
ببینید، من به طور کلی خدمتتون اگه اجازه بفرمایید یه مقدمه‌ای در موضوع تولیدات ما در وزارت دفاع و نحوه در واقع کارمون با...
اگر کوتاه هست بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله بله خواهش می‌کنم. ببینید، ما در حال حاضر یکی از در واقع کارکردامون در وزارت دفاع کمک واقعا به ایجاد اشتغال و در واقع تطبیق با همین رویکرد اقتصاد مقاومتی است. ما بخش قابل توجهی از تولیداتمون رو از طریق برون سپاری فعالیت‌های تولید و خدماتون به شرکت‌های خصوصی میدیم.
درست.
و سعی می‌کنیم که بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی و تحقیقاتی کشور داشته باشیم. در حال حاضر حدود 5600 شرکت خصوصی در قالب شبکه همکاران صنعت دفاعی در امر قطعه‌سازی و ساخت اجزا و زیرمجموعه سلاح و تجهیزات با ما در حال همکاری هستند و به نوعی جزء خانواده بزرگ صنعت دفاعی ما محسوب میشن.
درست.
و خب این یک کمک بزرگ حقیقتا به در واقع ایجاد اشتغال در کشورمون هست. ما حجم همکاریمون با همین شبکه که معذرتون عرض کردم حدود 6000 میلیارد تومان در حال حاضر هستش که حدود 60% از عملکرد تولید ما رو به خودش اختصاص میده. ما در واقع راهبردمون اینه که جلوگیری بکنیم در داخل وزارت دفاع از توسعه و تعزیز هر گونه خط تولید جدید.
درست.
یعنی اون دست از محصولاتمون که واقعاً قابلیت این رو داره که خارج از وزارت دفاع و با کمک سخت افزارهای موجود در کشورمون در بخش خصوصی تولید بشه، اونو قطعا به بیرون در واقع پیمان سپاری میکنیم و از این شبکه عظیم و گسترده که در سراسر کشور هست استفاده میکنیم.
ممنونم سردار مظفری عزیز، معاون امور صنعتی و دفاعی کشور. برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
شب بخیر. خدا حافظ.
بسیار از دانشمندان خارجی به خصوص در ظرف 48 ساعت گذشته این تحول بزرگ را یکی از گام‌های اساسی پیشرفت تکنولوژی نظامی کشور به خصوص در جهت راهکارهای علارغم تحریم‌های کنونی توصیف کردن. برای بررسی بیشتر ما در حضور کارشناسان این مسئله را از راه‌های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهیم داد. سردار محمد عزیز دلشاد، رئیس اداره تحقیقات و امور صنعتی نیروهای مسلح و مشاور وزیر دفاع، سلام بر شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوشحالیم از اینکه خدمت جناب عالی هستیم و شنوندگان محترم شبکه وزین رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم و خیلی خوش آمدید سردار. اول سوالی که به ذهن متمادر میشه در چنین صحنه این که روند پیشرفت تولیدات صنایع دفاعی در کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به حمدالله بس خیلی خوبه، با اینکه در خیلی
جلوتر از زمان مدیریم میریم.
حالا نمیدونم همچه قضاوتی بکنیم بگیم جلوتر از زمانی بیانا، ولی به حمدالله بس خیلی خوبه. یعنی هر آنچه که الان نیروهای مسلح نیاز دارن در بخشهای صنعتی و تحقیقاتی به شکل خودکفا و بومی داره تأمین میشه. علامتش هم اینه که تحریم ها اول برای صنعت دفاعی بوده. یعنی اگر قرار بود تحریم تأثیر داشته باشه، باید بیش از همه صنعت دفاعی ما رو متأثر میکرد و متوقف میکرد. اما نه تنها یه اتفاق نیفتاده، بلکه شکوفاتر از خیلی از بخشای صنعتی اقتصادی کشور داره رو جلو میره. اینکه حالا جلوتر از زمانی یا نه باید دیگران قضاوت کنن.
سردار، یک سوالی که برای خود من هم هست، من واقعی میدیدم و میخوندم، کلمه 373 شأن نزولش چیه؟
373 عدد ابجد یا محمد رسول الله. این رو عدد ابجدش حساب بکنیم میشه 373. یه تناسبی هم با حدود برد این موشک خود به خود داره. البته جدا اهداف این عدد نبوده، ولی چون بین 300 تا 400 کیلومتر هم انشاءالله هدف گذاری شده برای نمونه های بعدیش، یه همچه تناسبی هم داره.
برد این موشک تا 300 کیلومتر هست؟
این نه، ولی نمونه های بعدی که بر اساس همین پلتفرم ساخته میشه قابلیت رو داره که در صورت لزوم به اون بردها هم برسه، مثل S300.
درست.
اون هم تا 200 کیلومتر معمولا، 150 کیلومتر 200 کیلومتر بیشتر نیست، اما برای یه تمچه تناسب واژه‌ای هم داره.
آقای رئیس جمهور میگفتن که بالاتر از S300 و نزدیک به S400.
بله همینطوره، کاملا دقیق فرمودن. حالا میخوام بگم عدد 373 هم همین معنی رو القا میکنه که از 300 بالاتره و هنوز به 400 نرسیده. تعداد معینی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های عملیاتیش هست که برتر از سامانه روسیه، اون سامانه S300، و با اندک حرکت انشالله به S400 خواهد رسید.
چقدر فکر میکنید که ما بتوانیم در مقایسه با کشورهای همرنج خودمون حرف اول رو بزنیم؟
ببینید این کار جمعای ساجدی کار ابرقدرتیه.
درسته.
یعنی کشورهای معدودی در دنیا که در زمره کشورهای قدرتمند جهانی محسوب میشند همچه سامانه هایی رو خودشون طراحی میکنند و میسازند و بهره برداری میکنند. خیلی معدودند تو ارتفاع بلند و برد بلند، خیلی معدودند، فقط محدود به آمریکا و روسیه و چین که مهندسی معکوس یا کپی سازی از یه نمونه روسی رو انجام داده، تقریبا محدود به همین هاست. و جمهوری اسلامی وارد یه باشگاه مهمی شده از نظر سامانه های پدافندی ارتفاع و برد بلند.
من این روند رسانه ها رو که نگاه میکردم در ظرف دو سه روز گذشته چند تا نکته خیلی مهم مطرح کرده بودن. اولا یک، ما ادعا میکنیم به همه اینها کار دانشمندان بومی خودمون هست و نه غیر خارجی.
بله.
همینطوره؟
بله قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. مهمترین ویژگی طراحیه. یعنی وزن و اهمیت طراحی بیش از همه، طراحی خالص کار دانشمندان خودمونه. و زمانی این کار شروع شد که هنوز S300 وارد کشور نشده بود، بنابراین هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که دانشمندای ما از روی S300 نگاه کردن و اقتباس کردن.
این هم نبود. بعضی معتقدن که ما اونو عملیات معکوس مهندسی کردیم.
نه، S300 زمان ورودش به کشور ما معلومه، روزش و تاریخش و زمانش همه معلومه. و سال 89 تصمیم شروع این پروژه گرفته شد در یک شب پاییزی به قول داستان نویسا، و بعد از نماز مغرب و عشا یه جلسه ای که تا نیمه شب به طول انجامید، جمع پرتعدادی از دانشمندان وزارت دفاع و نیروهای مسلح حضور داشتن، دانشمندان عرصه‌های مختلف موشک، لانچر، فرماندهی کنترل، ارتباطات و خبرگان و نخبگان عملیاتی پدافند هوایی یه جلسه 40-50 نفره در سال 89 هنوز S300 وارد کشور نشده بود.
نوتش اونجا.
دستور اون جلسه این بود که آیا ما واقعا میتوانیم واقعی بدون شعار ببینیم که این توانمندی جدی است. همه چالش‌ها و مشکلات گروه‌ها رو مطرح کردن، برای جبه امکان‌پذیری صحبت کردن. نتیجه جمع‌بندی جلسه که نزدیک به نیمه شب تمام شد به اتمام رسید، همه خوشحال بودن چون نتیجه این بود که ما مشکل غیر قابل حلی نداریم. البته همون موقع چالش‌های فراوانی پیش رو بود، ولی هیچ کدوم از اونها مانع جدی تلقی نمی‌شد و کاملا برآورد این بود که امکان غلبه بر همین ها وجود داره و به حمدالله امروز که اینجا هستیم بر همین اونا اون غلبه اتفاق افتاده. این مهمترینش که طراحیه. در مورد اجزا به حمدالله کشور ما خیلی غنی و سرشار از افراد تحصیل کرده خوش‌ذوق علاقمند که خیلی از اینها در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های خصوصی توانمند خودشون سازماندهی کرده، شرکت کوچیک متوسط و تعدادی افراد دانشگاهی که با علاقمندی خودشون و دانشجوهاشون در این جهت بسیج کردن. آمار خیلی خوبی میشه داد از این که چه تعدادی دانشگاهی و شرکت دانشبنیان توی حل مسائل فناورانه اجزایی به ما کمک کردن. در واقع کشور نمیخوام بگم تمام توانمندیش بسیج کرده، ولی بخشای زیادی از ظرفیت های کشور بسیج شدن و این کار به نتیجه رسید. در این که این سامان کاملا بومیه، همین که طراحی بومی باشی کافیه، ولی بسیاری از فناوری‌های اجزا هم داخلی شده و بومی شده. البته طبیعتا بعضی از قطعات و اجزا رو بومی سازیش صرفه اقتصادی نداره، چون ما وقتی یه سامانه می‌خوایم طراحی بکنیم و بسازیم طبیعتا مغروم صرفه نیست که همه چیزش رو حتما بومی بکنیم، اما طراحی و فناوری‌های اصلی و مهمش همه بومی.
سردار افشار، معاون وزارت دفاع، سلام بر شما. سردار قریشی،
سلام علیکم. سلام علیکم،
شب شما بخیر. آقای قریشی، سوالی که از وجود داره، ما چقدر در زمینه صنایع تولیدات داخلی متکی به دانشمندان خودمون هستیم و چقدر این روند رشد رو شما سریع می‌بینید؟
تقریبا میتونیم ادعا بکنیم. اولا من سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و ورود به هفته دولت رو هم به مردم عزیزمون که تو این 40 سال همیشه پشتیبان دولتشون بودن رو تبریک عرض بکنم. عرضم به حضور شما که ما تقریبا میتونیم ادعا بکنیم که در حوزه دفاعی ما به طور 100% وابسته به توان داخلی و جوانان دانشمند خودمون هستیم، چون هرچی پیشرفت داریم تقریبا میتونیم بگیم تماما مدیون زحمات دانشمندهای جوان و تحصیل کرده های داخل کشور خودمون هست.
سردار قریشی، چقدر شما از شرکت های دانش بنیان داخلی کمک گرفتید؟
ما تقریبا از هر چه ظرفیت در شرکت های داخلی، هم از دانش بنیان، تحقیقاتی و صنعتی و حتی بازرگانی هست، اولویت اولمون استفاده از این شرکت هاست و الان فکر میکنم در وزارت دفاع ما بیش از 400-450 تا شرکت دانش بنیان رو داریم که از ظرفیت هاشون داریم استفاده میکنیم.
علت این پیشرفت شما در چی میبینید؟
به نظرم همین رمزش تکیه بر توانایی های داخلی و جوان های تحصیل کرده کشور خودمون هست که عمدتاً با اعتقاد به کاری که انجام میدن دارن وظیفه‌شون انجام میدن.
سردار، یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه یافته وجود مراکز مطالعاتی متخصص در این زمینه است. ما هم دارای هم مسئله هستیم؟
بله، ما هم در دانشگاه‌هامون مجموعه پژوهشی قابلی رو داریم، هم در مراکز صنعتیمون پژوهشگرها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی متعددی رو داریم. در ستاد هامون هم مراکز مطالعاتی رو داریم که سیاست ها و راهبرد ها و دکترین های ما رو تهیه و تدوین میکنه.
آیا برای صنایع خودروسازی هم وزارت دفاع برنامه‌ای در زمینه داره؟
جدیداً دوستان خودروساز توافقاتی رو با مجموعه صنعتی وزارت دفاع انجام دادن و الحمدلله رو به توسعه هم هست. ما هم در وزارت دفاع اعلام آمادگی کردیم که همه تنگناهای فنی و صنعتی بخش خودروساز کشور رو آمادگی داریم، انشالله کمک بکنیم که از این تنگناها بیرون بیاییم.
این روند آیا پیشنهادی برای آینده هم داره؟
ما که امیدواریم به این که این روند روند رو به توسعه باشه و فکر میکنم با توجه به شرایطی که ما در کشور داریم و شدت تحریم هایی که در حوزه خودروی متوجه کشور هست، این روند حتما روند رو به رشد و رو به توسعه انشالله خواهد داشت.
سردار قریشی عزیز، معاون وزارت دفاع، بسیار ممنونم و شب جناب عالی بخیر.
خواهش میکنم، شب شما بخیر، موفق باشید.
قربان شما. خب آقای دلشاد، من در خیلی از مقالات میخونم که اگر وزارت دفاع با همین پشتوانه وارد سایر صنایع مقولات دیگر اقتصادی کشور بشیم، مثلا خودرو، ما میتونیم دچار همین پیشرفت باشیم. این روند رو شما میدونید، قبول دارید؟
ببینید، هر وزارتخونه و هر بخشی در کشور مسئولیت و مأموریت خودش رو داره. طبیعتاً وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به موجب قانون تشکیلش تأسیس شده و مأموریت اصلیش پشتیبانی از نیازهای نیروهای مسلحه و باید به این کار بپردازه. مأموریت اصلیش اینه. اگر که خب انرژیشو ببره در حوزه های دیگر خرج بکنه و از این مأموریت باز بمانه، کار عاقلانه انجام
ولی نشه. تواناییشو داره،
ولی به لحاظ توانمندی بله مشکلی نداره. کما اینکه همین الان برای پشتیبانی نیروهای مسلح ضرورت داشت که خودروهای تاکتیکی طراحی بشه، ساخته بشه. شاید شنوندگان عزیز خاطرشون باشه همین اخیراً خودروی تاکتیکی ارس 2 رونمایی شد و تحویل نیروهای مسلح شده تعدادی، و این خودروی بسیار خوبی است، کاملاً طراحی بومی است و کاربرای ما خبری که داریم خیلی رضایت خوبی دارن، چون الان در رسانه‌ای میشه، ولی اقلن یک سال و نیم است که انواع آزمایش های میدانی و پیمایش جاده اینها رو در پشت سر میگذاره. بسیار خوشنودم. من همین امروز ظهر با یکی از کاربران صحبت میکردم، میگفت من یک تن شن به عنوان بار روی این خودرو درون خودرو قرار دادیم و یه مسافت خیلی زیادی رو از مناطق کبیر مرکزی تا شمال غرب و اینها رفته بودم. این مسافت فکر کنم حدود 2000 کیلومتر حدس میزنم باش پیموده بودم، با سرعت خیلی خوب، قدرت مانور خیلی خوب، و این اگر که حالا زمینها فراهم باشه به خوبی میتوان به عنوان خودروی آفرود که خیلی هم علاقمند زیاد داره بیاد و در اختیار مردم هم قرار بگیره. اما جهتگیری وزارت دفاع پشتیبان از نیروهای مسلح اون نیاز رو باید برطرف بکنه. در حال حاضر همینطور که وزیر محترم دفاع هم اعلام فرمودند، جهتگیری ما برای خودرو در خودروهای عمومی نداریم، اما در ساخت قطار و تنگناها هر جا کمک خواستند امکان پذیر بوده و تا همین الان خیلی از تنگناها برطرف شد، مثل ECU خودرو، مثل بعضی از بخشای پیچیده خودرو. وزارت دفاع و صنعت دفاع اعلام کرد به همکاران خودروساز در کشور که هر جا که مشکل دارید به ما بگید، اگه جای قطع سازی داخل کشور کار میکنه برن کار بکنن، اما هر چی گلوگاهه و مشکلی وجود داره به ما بگید. بالاخره صنعت دفاعی که کامپیوتر مرکزی جنگنده کوثر رو طراحی میکنه و میسازه بومی، طبیعتاً پشت مانی به نام کامپیوتر مرکزی خود رو که همون ECU باشه گیر نمیکنه. خیلی صورت مسئله راحتی است.
اگر کشورهای دیگر خواستار دریافت و ما توزیع کنیم اینها رو، میتونیم کارو بکنیم؟ درخواست کنم برای اینها
بر اقلام دفاعی؟
بله.
اقلام دفاعی به لحاظ فنی و صنعتی هیچ مشکلی نداریم، ولی معمولا تابع مقررات دفاعی امنیتی است. صادرات نظامی کشورهای دیگه تابع مثل تجارت معمولی نیست. معمولا وقتی اتفاق میفته تجارت تسلیحات و تجهیزات دفاعی نظامی که خیلی رابطه کشورها با هم دیگه ویژگی خاصی داشته باشه، یعنی مجموع مقررات دفاعی امنیتی در کشور وجود داره، اگر که اون مقررات اجازه بدهند به لحاظ صنعتی و فنی نه تنها مشکل نداریم، بلکه خواهان زیادی داره تسلیحات و تجهیزات ما، چون کیفیت های خیلی خوب جهانیه و با قیمت های بسیار بسیار ارزونتر. کافیه کسی مقایسه بکنه قیمت سامانه باور 373 رو با مثلا S300 روسی که از اینم پایین تر الان، اون وقت متوجه میشن که چقدر جذابیت داره این صادرات محصولات.
زمانی که ما صحبت‌های آقای دلشاد رو در کنار هم مورد تحلیل قرار میدیم، جای یک سوال اساسی و کلیدی باقی.